وبه نستعين إنه خير الناصر المعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتزوجين. یکی از نکاتی که حضرت در خطبه یک فرماد این که اولا ما جای خودمون رو تو این دنیا گم نکنیم، اصلا غافل نشیم که در مرحله هبوطی عمده مشکل انسان نیست که جایگاه کلی خودش رو ندانه. همون تعبیر بسیار زیبای شهید مطهری رحمت الله علیه به فرمان در نظر بگیرید که یک کسی یک نورافکن بسیار قوی داشته باشه در یک بیابانی که تمام اطرافش رو ظلمات گرفته است، حالا جلوش رو خوب ببینید، ولی هر چی نور افکن و میندازید به اطراف، ظلمت میبلعد این نور را و هیچی گیرش نمیاد که کجاست، اما جلوش رو میبینه. این آدم اصلا نباید خوشحال بشه، این یه بازیه داره با خودش میکنه که فکر میکنه دیدن جلوش واقعا دیدنیست در حدی که باید ببینه. این چه دیدنیست؟ وقتی من کل جام را نمیدونم کجاست، حالا جلوم را هرچی ببینم. بشر یکی از مشکلاتش همینست که نه جلوش رو گاهی شده است از طریق ابزارها خوب میبینه، دیگه قفلت میکنه جایگاه اصلش رو، و چون قفلت میکنه تمام موضع‌گیریش غلط میشه. خب حالا هرچه این نورافکن روشنتر کنه، سنگای بیشتری پیدا میکنه، جاش کو؟ در کجاست؟ هی نورافکن بیشتر کنه، سنگ بیشتر پیدا میکنه، بیشتر دقت میکنه که این سنگ ها از چه نوعی هن، چطوری ترکیب پیدا کردن، چطوری ساخته شدن. اما یه چیز خیلی مهمتر از اینا رو از دست داده است، هیچ اطلاعی نداره با اون که جاش کجاست. این که میبینین بهترین خدمتی که انبیا به ما کردن از طرف خالق ما، جا ما را مشخص کردن. این اگه غافل بشیم ازش که بابا ما در مرحله هبوطیم، ما که جایگاه اصلیمون اینجا نیست که فعلا نشستیم، که ما در هبوطیم. خیلی چیز خوبی. کسی که در مرتبه هبوط است، یعنی از اون بهشتی که تمام افق انسان برای خودش روشن است، تمام هستی براش در تفسیر است، در اون نیست، محروم است از اون. در مرحله هبوط، شناخت هبوط خودش یک نوع هنر است. به قول معروف میگن اگه کسی وقتی بازی داره میکنه بفهمه داره بازی میکنه، خطرناک نیست. وقتی خطرناک است که داره بازی میکنه ولی بازی را جدی گرفته است. اینجا هم همینطوره. اگه کسی فهمید در مرحله هبوط است، به راحتی تکلیف خودش را بر اساس هبوط تعیین میکنه. خب حالا پیغمبرا معنی میدم، پیغمبرا آمدن تا در مرحله هبوط ما را شایسته کنن برای برگشت به اون بهش که خدا وعده داد به حضرت آدم علیه السلام که برت میگردونیم. حالا دوباره هم تاکید حضرت تکرار میشه اینجا. این یه چیزی هست که اگه شنیدین که تو بحرانها بعضی ها نمیتونن خودشون نجات بدن، وقتی همه یه حرف میزنن، آدمایی هم که انتظار است که اون حرفا نزنن میزنن، وقتی همه به فضیحت میفتن، انسانهایی هم که انتظار است به فضیحت نیفتن میفتن، اینا به جهت این است که عمق معنی خودشون رو از دین نگرفتن، گرایش به دین اینا دارند. شما گاهی ناراحت میشین که چرا بعضی دیندارا در یه فضایی که شایسته بود یه سری کارا را دیندارا نکنند کردن. برگردیم به این که بینیم دینداریشون بر اساس بصیرت بود. دین یعنی سخن پیامبر، دین یعنی تکلیف ما در موطن و محل حبود. اگه کسی متوجه شد که اصلا در محل حبود هست و در حبوط هم فقط یک راه هست که این را نجات بده، اونم راهی که خدا برش تعیین کرده است به نام نبوت و شریعت، این آدم به این راحتی دیگه بازی نمیخوره. حادثه ها نیستن که این عوضش میکنن، اینه که حادثه ها را میتونه تحلیل کنه، فوق حادثه ها زندگی میکنه. این آدم است که اگر که شاه باشد، کاپیتالیسم باشد، اون همه خودفروختگی نماینده مجلس باشد، ببینین اصلا اینا هیچی نیست در مقابل احساس وظیفه‌ای که میکنه. چرا؟ برای اینکه فوق این حادثه ها تکلیفش رو میشناسه، حادثه ها تکلیفش رو تعیین نمیکنن. یه وقت شما میگین که چی؟ اون دیگه فایده نداره، همه ملت و همه دولت و اینا همه پذیرفتن که کاپیتالیسم باشی، پس ما کاری نمیتونیم بکنیم. این مال آدمی است که حادثه ها تعیین تکلیف براش میکنه. گاهی دیدید این محل همه ضد انقلاب، اداره همه ضد انقلاب، رفیقا همه کج. خب حالا چی؟ اگر که معنی خودتون را از طریق ائمه شناخته باشید، همه منحرف. ما را که اینا تعیین تکلیف برامون نکردن، معنی خودمون رو که از زمین و زمانه نگرفتیم که زمین و زمانه هر چه خم شد ما هم باش خم بشیم، ما معنی خودمون رو پیدا کردیم. من میخوام بگم شاید یه حکمت عجیبی بود است که اتفاقا در برهه‌ای از تاریخ اهل بیت پیامبر در ظاهر در انزوای بسیار بسیار شدیدی بودن. یعنی دیگه انزوایی که اهل بیت داشتن شاید بعضیشون اصلا قابل مقایسه با هیچ انزوایی نیست، ولی یه پیام اینا خوب به ما دادن دیگه که این انزواها رنگ زمانه رو نمیتونه به ما بزنه. چرا نمیزنه؟ چرا مثلا وقتی مثلا فلان لیدر فلان رهبر حزبی رو شخصیت رو زندان میکنن، یک سال دو سال پنج سال میبینین که کتا میاد، میگه حرف بزرگ داشته باشه دا، یه وقت از حرفی داره در حدی مثلا این حزب آمریکا مخالف این حرفن، اون حزب آمریکا موافق این حرفن، این شخصیت ممکن است تو فلان کشور آفریقای زندانی باشه 10 سالم رو حرفش واسد، ولی اون حزب پشتیبانیشه، اونا نمیگن. ولی شما تقریبا ندیدید آدمی که حرفای بلند آسمانی داشته باشه و روحش روح دینی عمیق نباشد و حرفش را نگه دارد. من با اینکه خیلی احترام برای مهاتما گاندی قائلم، شما می‌دونید که مهاتما گاندی انصافاً حرفای آسمانی داشت، ولی میبینید که وقتی سیرش هم میبینید نه اونجور که باید نیست که ما تو ائممون میبینیم. با اینکه یادتون باشه حزب کنگره طرفداران زیادی در خود انگلستان داشت، یعنی در خود انگلستان، چون اصلا این روش مبارزه منفی که بعدم آقای رهبر آفریقای جنوبی با همون تز زندگی میکرد، یا آقای تولستوی مشهور، اینا یه روش همون، یا مصدق مدعی بود که من با همون روش مبارزه منفی، یا ساتیاگراها به اصطلاح. ببینید نه، گاهی به شدت کوتاه میاد. ولی شما میام این امام کاظم ما، اصلا زندانی بودن امام کاظم ما با کی قابل مقایسه است که در یه چنین قربت محضی هیچ فرقی بکنه؟ تازه در این وقت طرف از طرف خلیفه اومده است، میگه اینقدر منتظر موندم که امام محلم بزنن، امام السلام علیکم و گفته دوباره نماز شروع میکنن که اصلا من نتونم حرفم رو بزنم اونجایی که باید اینطور باشه. حالا از موضوع خارج نشیم، این تأکید خیلی مهم است که اگر ما معنی خودمون را روی این زمین نشناسیم نمیتونیم در جبهه حق خودمون پایدار بمانیم، چون حق را برای خودمون یه گرایش کردیم نه یه بینش. و من میخوام بگم گاهی قربت ها وسیله ایست که گرایش ها تبدیل به بینش میشه، انشاءالله. خود بعضی قربت ها معصوم جدا، ما خود آدم های عادی، اینجاست که حضرت میفرمان که آقا خدا برای تحقق توبه آدم حبوط را محقق کرد و در حبوط شریعت واقع شد و در این شریعت دو خصوصیات شاخص بود، یکی این که انسان‌ها بنیادشون فطرت و عقول باطنیشون برانگیخته شود، یکی این که چشمشون بیدار بشه سراسر عالم را آیه حق ببینن، آینه حق ببینن. این کل کاریست که شریعت باید در متن حبوط با هر کسی بکنه. رسیدیم به اینجا که پس هیچ زمانی به یه نحوی پای شریعت نبوده است که در بین مردم نباشه، یا مستقیم یا غیر مستقیم، یا خود نبی بوده است، او کتاب منزل او حجت لازمه او محجت قائمه. از اینجا این بحثم شروع شد که رسول لا تقصر بهم قلت و عدده. این پیامبرایی که سنت خدا بود که دائم بفرسه، اینا یه خصوصیات خاصی داشتن، اینا اصلا کمی تعدادشون اونها را در مسئولیتشون قاصر نمی کرد. من اون جلسه مختصری عرض کردم، بازم عرض میکنم. ببینین اصلا معنی نمیدید کسی که حق را شناخت برای اثبات حق کسرت یا قلت را بهش نگاه کنید. همون مثال اون جلسه را باز نگاه کنید، چون این مشکل ماست. همیشه انسان ها در چنین شرایطی بود از که رفوزه شدن و حیف هم که رفوزه شدن. مثال اون جلسه این بود که الان شب است، چند نفر اگه بگن شب است شب است اصلا معنی میدادی؟ هم بگم آقا تعداد کثیر دارن میگن شب است، همونقدر خنده داره که بگم نه آقا خیلی کم از مردم میگن شبش. یعنی چه؟ پیامبران حقایق را آوردن، این مال مردم وهم زده است. وهم گرفتار کثرت است، بله. و انسانی که در مقام وهم است با کثرت نیرو میگیره، با قلت ضعف میگیرد. خب ما باید تکلیفمون رو روشن کنیم خودمون. ما پیغمبرها بصیرتی داشتن که این بصیرت را به کثرت طالبان نفروختن و از قلت طالبان مایوس نشدن. این دین ایناست. اگه ما دین اینا را داریم اصلا نباید تو این وادیا باشیم. ما تبلیغمون را البته باید بکنیم، ما باید دوست داشته باشیم که دین خدا در جمع مسلمان تشعشع داشته باشه، چون دین محبوب ماست. اون یه بحث دیگه است. اما این که حالا اونور قضیه، حالا اگه این دین محبوب پیغمبرا که دین حق است، حالا کثرت طالبان نداشت، طالبای این دین، اونایی که این دین تلقی کم بودن، خب باشه. این یعنی چی؟ یعنی این باید برای انسان حل بشه. شما بگردید ببینید کیا بودند که هم به خودشون خیلی کمک کردن هم به بقیه. اونایی که به بصیرتی رسیدن که اصلا نظرشون برای حقانیت عقیدشون به کثرت و قلت طرفدارا نبود، اینا مثل یک کوه واسادن، هم خودشون نجات دادن هم بقیه. بقیه بیچارا خب خوبند، بقیه خوبند، خب حجم دیندار زیاد بشه اینا هم دیندار میشه. اول نمونه خیلی خوبه، شما اول انقلاب داشتی خوبه. بسیاری کسایی که ما میدونستیم نه حمد و سوره بلدن نه نماز به عمرشون خوندن. من توی منطقه بودم، اینا اومده بودن سرم شده بودن، دروغم نمی گفتن، یعنی وهمشون راضی شده بود که مسلمان بشه، در وهم مسلمان بودن، قلب و عقل و اینا که اینا نداشته. یه خوردم شرایط دیدن نه انگار حجم دیندارام خیلی زیاد نیست، بعد یواش یواش کل اول دوباره رو سریا رفت عقب و همون شد که شد. بعضنشون هم بیدار شدن. من میخوام عرض کنم هیچ وقت اینا نبودن که مفید بودند. شما یه نمونه خیلی خوبش امامو دارید. و قبل انقلاب، من قبل انقلاب یادم از کسانی که قبل از انقلاب به واقع دیندار بودن هنوزم به خوبی دیندارند و واقعا هم دارن از دینشون استفاده میکنند. اونام که با حجم طالبان دین اومدن در خیالات دینداری بی بهره نیستن، بعدم که حجم دینداران کم بشن در خیالات دیندار نیستن، بهره ای نمیبرن. ما از این جمله حضرت میخوام این نکته را بفهمیم که اساس دینداری به حقانیت خود دین است. این باید خیلی برای ما مهم باشه. دین برامون حق نیست، خب بریم حق بودنش رو کشف کنیم. حالا که حق شد دیگه چرا خوبه؟ چون حقه، تموم شد، چون حق خوبه. اگه این عقیدتون شد مطمئن باشین بعد از امتحانهای سختی نجاتهای خیلی خوبی گیرتون میاد. اگه میشه شما رو امتحان نکنن، شما حتما تو ادارتون، تو خونتون، توی نمیدونم محلتون، توی طایفتون، بالاخره در یه انزوا و غربتی قرار خواهید گرفت. دیگه شما که از اهل البیت بهتر نیستین، زیر اهل البیت امام داشتیم که داداشش باش در افتاده است. خب اهل البیت بعضا تو طایفه خودشون هم در غربت بود. میگه این بنی العباس، این بنی العباس آخه پسر عموی اهل البیت که این همه جنایت کرده، اینقدر که بنی العباس ائمه را زندانی کردن که بنی الامیه نکردن. بفرما. یک فرقه بودن بنی هاشم بود و بنی امیه. بنی هاشم یکشون بنی العباس بود. اینجوریست که حتما در شرایط قربت انسان را امتحان می کنن تا لیعلم الله الذین آمنوا. این آیه را نگاه کنیم چند جا قرآن اومده است، میگه که بناس خدا بفهمه در فعلیت انسان کی مؤمن است کی مؤمن نیست. شرط ایمان، این استثناء بردار نیست، شرط ایمان اینه که قربتی را برای مؤمن ایجاد کنن تا ثابت بشه مؤمن است یا مؤمن نیست. این بخواید نخواید از این شما در نمیری. برای همین هم هیچ وقت نخواید از خدایی که خدای یه همچه امتحانی ما را نکن. نمیشه، میکنه خدا. بگوید خدای ما را در این امتحان موفق بکن. خیلی داخل امام معصوم از رو چیزهایی دست میذارن که امروز و فردا به درد ما میخوره. و بعد فرمودن اون جمله دیگه، تأکید اون جمله است دیگه، ملا کسرت المکذبین لهم، اونها را قاصر و ناتوان نساخت وقتی تکذیب کنندگان زیاد باشند. وقت میخوام عرض کنم هرچه دین عمیق تر باشد از حد مردم بالاتر از تکذیب کننده هاش بیشترند. من میخوام بگم اسلام، سخن حضرت ابا عبدالله در روز عرفات، قلد دیان می فرمان که وقتی امتحان پیش بیاد دین میشه چی؟ این لعاب لبه، این زبون نده که بمانین به این لبدون چقدر خیس میشه. میگه دین مردم همینقدر میشه که با یه بخار میرد، لعق لعق. میگه دین مردم راست یه لعاب رو لعبه لبس و قلت دیان. همینست جنس دین بزرگی مثل اسلام اینست که از حد آدمی که هیچ رو خودش زحمت نکشته است، یه گرایش فقط دارد بالاتر است. این باید خیلی زحمت بکشه وگرنه میبازد خودش. یعنی مثال قشنگی میزنن، میگن ملا حتی دروغ گفت ولی دید بعد کثرت پذیرندگان دروغ، دروغ بودن را یاد ملا برد، گفت مردم پشت کوهاش میدم، سر به سر مردم میخواست بذاره، دید همه کاسا را برداشتند و هی بودو، خودش هم کاسش را برداشت و هی بودو. این مثال است ولی روان جامعه هست یا نیست؟ من پیرمرد به شما بگم هست. یعنی اصلا از اول بنا را بر همین بذارید که یهو ببینید شما میشین در شما در جنگ اینا همش حالا یادم نمیخوام اینا را همش بگم ولی من میدونم این نیازه عزیزان است. در جنگ حنین خیلی عجیبه این جنگ حنین، بعد از جنگ بعد از فتح مکه است. فتح مکه اسلام همچی رونق گرفت، همه مسلمون شدن دیگه، مثل اینه که امروز واشنگتن مسلمون بشه. مکه واشنگتن اون جزیره العرب بود دیگه، همه مسلمون شدن، حسابی طرف دار، همه حرکت کردن برن یه قوم کوچک یاقی به نام قوم حوازن را تنبیه کنن. ابو سفیان و اینا در ضمن خودشون لشکر داشتن تو این جنگ. آقا جنگ شکست خورد، چه قشنگ، از یعنی یک لشکری به این بزرگی اومدن مکه را فتح کردن، از مکه چند لشکر حالا به همون زبان اون زمان اضافه شده است به این لشکر، همه حرکت کردن که برن چی؟ یه قوم یاقی را ادب کنن. شکست خوردن. ابو سفیان ناقل این خبر است، میگه همچی مسلمونا پشت کرده بودن به پیغمبر و میدویدن که تا دریا، دریا یعنی جده، که تا دریا میدویدن. حالا شما حساب کنید مکه کجا، جده کجا. پیامبر دیدن همه دارن میرن. ابن عباس صداش خیلی بزرگ بودست، بلند بودست. حضرت میگن برو روی این قاطر من واسا بگو یا اصحاب و شجره، یعنی لاقل ای کسانی که اصحاب شجره، میدونی کجاست؟ صلح قبل زمان صلح حدیبیه، یعنی 3 سال قبل از فتح مکه. بودن بابا شما برگردید، پرمیز هیچکی پیغمبر داری نمی که، همه در رفتن پیغمبر شده خودش یه چند تا. این که میدید شما امیرالمومنین براتون خیلی ارزش داره و جای ارزش است، برای چی؟ برای اینکه حضرت پیغمبر را به عنوان حقانیتش شناخت، نه به جهت کثرت یارانش. این خیلی علی رو علی کرده است دیگه. امروز میبینین هنوز که هنوز من و شما میتونیم از امیرالمومنین استفاده کنیم. این تاکید من بیش از این به نظرم شما را ملول میکنه، اما فکر میکنم اگه امیرالمومنین رو این نکته دست میذارن معلومه که این نکته ایست که بلایی بوده از همیشه تو جامعه، اما پیامبرا این بلا روشون اصابت نمیکرده. اما موضوع اصلی چی شد؟ پس پیامبر فرستادن، این پیامبرا کارشون این بود که بیان مردم را متوجه وحدت کنن و خصوصیاتشون هم اینجور بود دیگه، همیشه من سابق سمی له من بعده آقابر عرفه من قبله. این پیامبرا هر سابقی از اونا، سابق یعنی اون که زودتر اومده است، مشخص میشد براش کسی که بعدش بود و هر لاحقی اون که بعد میمد مشخص میکرد من قبله، یعنی عرفه، معرفی میکرد، تعریف قبلش میکرد. یعنی شاید میخوان اینه بگن که یه سلسله به هم بسته ای بود، انسانهای منفردی در تاریخ نبودن، پیامبران پیام‌آور توحید بودن. چطور میشه کسانی که پیام‌آوران توحید باشند خود گسسته باشند؟ این هم یه سه عجیبیست، حالا ما زود رد میشیم. ولی در نهج البلاغه هم اتفاقا این یه جای دیگه هم اومده است، میگه شما اینا ساده نگیرید که در نقطه نقطه های تاریخی ایده اومدن عجیب به هم وصلند، عجیب به هم پیوستند. حضرت میفرمان همین دلیل بر یگانگی خداست. یعنی من یادم از اولین بار که این فرمایش حضرت رو میخوندم به نظرم نمیفهمیدم و به دلم هم نمیچسبید، گفتم این دلیل خیلی قوی نباید باشه که به جهت این که خدا پیامبران متکثری فرستاده است که هر کدام، جمله حضرت اینه دیگه، که هر کدام از خدای واحد قبل خبر دادن پس خدا واحد است. این ظاهر کلام یه خود برای ما میگفتیم یه برهان نیست، یه وعظ است. ولی بعد آدم که دقت کنه نه آخه یه سلسله به هم پیوسته است، نه انسانهای منفرد. یعنی یک بنیاد فکری است که اینها ظهورهای مختلفش بودن در برهه‌های تاریخ. این خیلی آدم رو به فکر فرون بره. لازمش هم نیست که شما بردید این کتاب بقیه پیغمبر رو بخونید، با همین تحریفش بخونید دا میبینید نه قشنگ معلومه هیچ فرقی واقعا نمی کنه. با این همه فاصله کدوم دانشمند شما سراغ دارید که خودش اهل فکر باشه و که اون دانشمند 300 سال قبل را بتونید اینقدر خوب تبیین کنید؟ ببینید عرفه من قبله، یعنی شما در واقع اگر قرآن را خوب بخونید عیسی را خوب میفهمید. میگوید نه امتحان کنید، شما ببینید شما انجیل را بهتر میفهمید یا مسیحی ها؟ من نظرم است ما بهتر میفهمیم و اصلا ما میفهمیم کجای انجیل محرف است کجاش محرف نیست. اصلا بوی توحید به قشن به مشام میرسید. خب حضرت اینجا فقط میخوان تأکید کنند که این سلسله متصل بود که اومد. الا ذالک نسلت القرون، همینطور قرنها گذشت و مزت دهور روزگار طی شد و سلفت الآبا پدران رفتند و خلف همین سیرش طی شد الا ان بعث الله سبحانه محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله. حضرت فرمود این سنت پیامبرداری در تمام روزگار برای بشر بود و بود و بود تا رسید به بعثت پیامبر آخر که سلام و صلوات خدا بر او بود. حالا لانجاز عدتهی، مگه قول نداده بود که بشر را برگردوند به بهش؟ میگه پیامبر اومد تا اون وعده محقق بشه. اگه برگردیم به خطبه، اونجایی که فرمود و وعده المرد الى جنتهی، وعده داد که بر میگرداند آدم و آدمیان را به بهشتش، فاحبته الى دار البلیه. از قبل دارن بحث میکنن، پس حبود رو شروع کرد. اینجا میفرماد که پس همه پیامبران اومدن که چی؟ و نهایت پیامبران آمد لانجاز عدتهی و تمام نبوتهی. این دوتا رو باید با هم معنی کرد. برای این که وعدش محق، وعدهی که داده بود و اون این که انسان را برمیگردوند به بهشت توحید، اینا محقق کنه و نبوتش را تمام کنه. یعنی تمام دوران حبوت دوران چیه؟ پیامبری. حبوت یعنی شرایطی که ما میخواییم توبمونو محقق کنیم، هی باید پیامبر بیاد ما را چشممونو از کسرت برگرداند به وحدت تا شایسته بهش بشیم. خب پس حبوت بی پیامبر نمیشه. حالا نهایت حبوت مساویس با نهایت پیامبر. در همین هم پس حتما شما بدونید اگه آخرین پیامبر آمد یعنی حبوط در سر میاد. اگه پیامبر فرمود من آخرین پیامبرم، شما باید خودتون بفهمید که دیگه حبوط در سر میاد. بر همین هم در روایت داریم که حضرت دوتا انگشتش نگشتن پلو هم، گفتن فاصله من و آخر الزمان به اندازه این دوتا انگشت است. یعنی من اصلا آخر الزمان را آوردم. طبیعی هم هست وقتی که حبوط را بفهمیم یعنی منزل موقت برای تحقق توبه و برگشت به مقام وحدت. خب حالا در این حبوط بالاخره این نبوت لازمه ی حبوط هست. حالا این نبوت باید به اتمام برسه. خب وقتی به اتمام رسید، به نهایت رسید، خب حبوط هم به نهایت میرسه. اینه که این منحصر به مکتب ما نیست، در مکتب هندوها بحث خیلی خوبی هست. اونا مثلا این مسئله خیلی تو مکتب ما کار نشده است، تو مکتب اونا خیلی کار شده است راجع به اینکه خصوصیات آخرالزمان چیه. ما هم روایت خوب داریم ولی ما روی روایتمون کار نکردیم. شاید هم یه زبان جدیدی میخواد. ما هنوز رو روایت های آخرالزمان اونجور که باید و شاید کار نکرده، نمیتونیم، پس بر نمیایم. اینجوری هم نیست که مثلا شما بگو حالا از امروز من میرم میشنم جمع آوری میکنم. نه، باید یه نگاه و یه زبان جدیدی، شاید هنوز اون شرایط آماده نشده است. اونا تو این قضیه یک چیزایی دارن که آدم میبینه نه وقت گذاشتن، شاید زبان دینشون برای توجه به آخر الزمان زبانی بازی بوده است. در دین ما متون خیلی غنی است، غنی تر از اوناست. ولی زبان، زبانی که بتونیم خوب عرضه کنیم به طوری که جهان را بتونه اشغال کند، هنوز انگار وقتش نرسیده است. آیت الله طباطبایی فرموده بودند هنوز وقت بحث معاد در حوزه ها نرسیده است. وقتی این که میگم وقت، یعنی نه اینکه ما مثلا بحث نکنیم، نه اینکه آیت الله جوادی بالا منبر بحث نکنه، نه، زبان عموم بشه، فرهنگ عموم، فرهنگ معادی بشه که از متن قرآن در میاد. عمر معادی که مردم قبول دارن این تو قرآن نیست، اینجوری که مردم قبول دارن خیلی به قول ملا صدرا اعتقاد سالمی است ولی صحیح نیست. ملا صدرا میگه این اعتقاد سالمه اما صحیح نیست. حالا وقتی معاد هنوز فرهنگ حوزه های ما نشده است به فرمایش علامه، حالا فهم آخر الزمان یه همچی چیزیست. حالا با این مقدمات که ما گفتیم ما شما را خسته کردیم، به نظرم تا اینجا با من اومدید که میبینید حضرت میفرماد که با اومدن پیامبر نبوت به انتها رسید. حالا من میخوام اینو مثلا یه خود بحثا معترضش کنم. حالا اومدیم ما پیامبر ما آخر الزمان نبود، خب ما عقل که داریم آخرش باید یه پیامبر بیاد این حبوط به انتها برسید. حبوط مقام توبه است. توبه که نمیشه تا ابدی باشه آخه بابا. این توبه یعنی یه زمان قبول بشه برگردیم بریم به کارمون دیگه. اینه که خیلی جالب است، میگن همه پیامبرا خبر دادن از پیامبر آخر الزمان و منتظر بودن. من همینجا یه نکته بگم، این یهودیای یثرب میدونین که اصلا اینا مال اینا یهودیای یمن بودند. وقتی توبه حرکت کرد اومد رفت شام، شمال عربستان جنگید برگشت که بیاد برید یمن، یمن پایین عربستان. بعد بزرگان دین یهود وقتی رسیدن به یثرب دیدن خیلی گریه میکردن، مثلا خیلی زمین و زمون را بوس میکردن. حالا به تعبیر ما گفتن چه خبره؟ گفتن در متون ما هست که اون پیامبر عزیز آخر الزمان در اینجا حکومت تشکیل میده. بعد یه ده یهودی ها گفتن ما میمونیم همینجا، ما نمیان. اصلا یثرب که یهودی نداشت. یه ده گفتن ما اینجا میمونیم به عشق پیامبر که وقتی میاد ما ایمان بیاییم. و برای همینم شما میبینید آیات مکی آیات جنگ با یهود نیست. شما یکی از مشکلاتی که تو قرآن دارین مثلا در یه سری آیات خیلی مدارا میکنه با اهل کتاب، این آیات مکیه، چون هنوز یهود یثرب منتظر بودن و به مردم یثرب پوز میدادن که بذارین پیامبر آخر الزمانمون بیاد، شما بت پرستا رو پدرتون رو در میارین. بعد اینا خود قرآن میگه، همین امروز صبح داشتم نگاه میکردم ظاهرا سوره فاطر است، که اینا از سر کبر اون چیزی که منتظر بودن نپذیرفتند، نه از سر علم. قرآن چند جا میفرماد یعرفونه کما یعرف ابناءهم، اینا پیامبر همینطور که بچه هاشون هم میشناسن. آدم بچهش شک نمی کنید که بچهشه، میگه اینقدر اینا میدونن این پیغمبر آخر الزمان است. خدا ما را رحم کنه. ببینید آقا یخت آدم فکر کنه یه دی به عشق پیامبر از خونه و کاشانش میگذره، ولی یه کبر، خدایا نجات بده ما رو، یه کبر، یه خودخواهی باعث میشه که آدم همون پیامبری که منتظرش از روبروش واسید. خب یهود، هر ستا یهود، اینه که آیاتی مدنیه که خیلی محکم با یهود برخورد میکنید، چون اینا دیگه جبهه گرفتن. بقیه لغت بقیان در قرآن میگه یعنی اینا از سر سرکشی رو به روی دین واسدن، نه اینکه حجت برشون تمام نشده بود. این تمام نبوتهی و و چی؟ مأخوذن علی النبیین میثاقه مشهورتن سماته کریمن میلاده. تمام امشبمون رو این سه تا نکته میگیره. میفرماد که پیامبر در حالی مبعوث شد که از همه نبیین میثاق نبوت خاتم الرسل را گرفته بودند و این پیامبر خاتم الرسل مشهورتن سماته، علامتش در بین بقیه پیامبران روشن بود و میلادش خیلی بزرگ بود برای بشریت. این یعنی چه؟ حتی من تصمیم داشتم یه بحث مفصلی در بعثت یا میلاد حضرت روی این سه تا جمله بگذرم، ولی بعد دیدم نتیجه کم میگیریم چون فضای بحث نهج البلاغه خودمون آماده تر است که بحث رو عمیقش کنیم. اولین سوال همین است، یعنی چه که از همه پیامبران تعهد گرفتن نسبت به نبوت خاتم الرسل؟ من یه مثالی اگه عزیزان التفات داشته باشن پریشب زدم در مسجد انبیا، همونا تکرار میکنم یه خود روش بمونه. شما ببینید نماز که میخونید هیچ کدوم از این نمازایی که میخونید و به دلتون نمیچسبید، طبیعی هم هست، باید هم نچسبید. چرا؟ برای اینکه دنبال یک نماز نهایی هست، جانتون در تعهد چیه؟ یه نماز نهایی. نماز که میخونین غلط نمیخونین حضور. حالا فرض میگیریم یه نماز شما بخونید که حضور قلب کم داشته باشه، امیدتون به کدوم نمازه؟ نمازی که حضور قلب پیدا کنید. خب حالا من میخوام بگم نمازی که حضور قلب پیدا کردی آخرین نماز است یا اولین نماز؟ میخوام بگم تازه اولین نماز است. اون نمازهایی که حضور قلب نداری یا میخونی قشنگ با الفاظ درست میخونی، آداب نماز رو رعایت میکنی، مسئلش مسئله ماست نسبت به انبیاء غیر خاتم الرسل. اون نمازی که انشاءالله به لطف و کرم خدا خدا کمکمون میکنه میخونی، آبا حضور قلب میخونی کاملنم، از اول تا آخر نماز حضور قلب داریم، تازه دلمون میخواد این حضور قلب به نهایت برسید. مثل انبیا در در این مثال نماز ما مسئله اون نمازی است که با حضور قلب میخونیم. حالا دنبال چی؟ دنبال اون قله حضور قلبی. پیامبر آخر مسئلهش مسئله اون قله نماز ماست، نماز انبیاست در حضور قلب کامل. حالا شما بگون ببینم که حالا از خودمون شروع میکنیم، کدوم ما یا هستیم که تمام وجودمون در طلب این نیست که یه نماز با حضور قلب کامل بخونیم؟ 60 سال، 50 سال، 70 سال، 20 سال نماز بخونیم به امید اون نماز. او وقت الان میشناسید اون نماز یا نه؟ حالا که نخونده، ولی آنی که یه خود نمازتون به اون نماز حضور قلب تام نزدیک شد خوشحال میشه، پس معلومه میشناسید. به قول آقای طباطبایی خدا رحمتشون کنه میفرماند گرایش بدون علم نمیشه، ولی گرایش فطریست، علمش هم فطریست. ایشون میفرماند همینطور که شما گرایش به کمال مطلق دارید قلبن، معرفت به کمال مطلق دارید قلبن نه عقلنا. آقای گرایشتون به کمال مطلق قلبیه، معرفتتون هم قلب است. اینجا هم همینطور شما بدون استثناء اون نماز نهایی را میشناسید. برای همین هم هرچی بهش نزدیک میشید متوجه میشید نزدیک شده، هر وقت دور میشید متوجه میشید دور میشید. خب پیامبرا پیامبری را میشناسند،
افق پیامبری هم میشناسن، همشون هم در طلب افق پیامبری بودن. افق پیامبری پیامبر آخر است. حضرت میفرماند که تمام پیامبرا در تعهد اون پیامبر آخری بودند. این یک. بخونیم جمله را. مأخوذن علی النبیین میثاقه، از قبلش میخونیم، و تمام نبوت تمام انبیا مگه برای تحقق توبه در هبوط نبودن؟ پس همه انبیا یه نبیند، ولی یه نبیند که افق دارید. این انبیا که افقشون چیست؟ پیامبر. و تمام نبوتهی، یعنی خداوند از طریق خاتم الرسل نبوتش را تمام کرد، در حالی که مأخوذن، مأخوذن یعنی در حالی که مأخوذن علی النبیین میثاقه، از همه پیامبران تعهد خاتم الرسل را گرفته بود. یعنی همه افق جانشان کی بود؟ پیامبر نهایی. چون پیامبر نهایی نهایت پیامبری بود از قبلش، از قبلش تماما نبوتهی. خاتم الرسل تمام پیامبری بود و هر نبی طلبش طلب چیست؟ نهایت پیامبری. درست است که نبی، هر نبی معصوم است، پس مسئلهش مسئله نماز قافلانه من نیست، مسئلهش مسئله نماز با حضور قلب من است، اما حضور قلب درجه داره. ترکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، خود پیامبر در عین اسمت بعضی هاشون از بعضی برترن. خب پیامبر افق نبوت است. پس حالا همینجا من تو پرانتز بگم، همینطور که امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه افق امامت است. شما در روایت میشنوید، نباید تعجب کنید که امام صادق عشق میریزند، عشق میریزند که چه، ای کاش من چشمم به جمال منورش روشن میشون. خب یعنی چی؟ یعنی حضرت امامت رو دوست دارن یا نه؟ حضرت خودشون رو دوست ندارن، اما امامت که خودشون نیستن، امامت موهبت حق است. مگه میشه پیغمبر پیامبر یا دوست نداشته باشه؟ امام امامت رو دوست نداشته باشه. حالا نهایت امامت، ظهور نهایی بیرونیش در جمال امام زمان است. اینه که هر کسی دلش میخواد اون رو ببینه، امام که مزده امامت رو چشیده است بیشتر میخواد. گاهی به نظر من این روایت جا خودش اگه باشه معانی خیلی عجیبی میده. بعضی ها ممکنه به تناقض بیفتن که یعنی چه، آخه امام که خودشون امامن، میدونندم که تا زمان امام زمان که ظهور میکنن فوت میکنن، امام که اینا میدونن، پس یعنی چه که گریه میکنن که کاش من به جمال امام. شما دلتو هم حالا نمیخواد که آرزو دونیست که خدایا من یه نماز نهایی بخونم که تمام وجودم تو بشی، با هر چیز دلش میخوام. حالا نماز نهایی کجا؟ امام نهایی کجا؟ اینه که میخواد امام، آرزوی امام است و محالم نیست. یعنی این آرزوی امام محال نیست. یکی از بحثایی که کردیم به نام معنی فرج، معنی فرج این مسئله رو یک کمی روشن میکنه که این فرج به چه معناست. فرج یه معنای عجیبی است. ما هم تو پنهان و مبهم الان طرح میکنیم. هیچ امام آرزوی محال نکردن وقتی که گفتن ای کاش من این چشمم به جمال امام زمان روشن بشه. یعنی فرج امام زمان برای امام صادق محاله؟ اگه محالیست به چه معناست؟ به این معناست که امام ظاهر بشن در آخر الزمان، یا ظاهر بشن در افق خود جان خود امام. بحثیست بحث. خود روایات ما یه جوری به ما یه سایی نشون دادن که ما اگه فکر کنیم پرده عقب میره دیگه کمیش. حالا اینجا این خیلی جمله عجیبی است، یکی از اسرار اهل بیت است این جمله، که میفرما تمام پیامبران در تعهد پیامبر آخر بودن. یعنی چه؟ اینا خوب بفهم. من نمیگم اینا که ما میگم خوبه وا، من میخوام میگم اینا یه سیاق و سبک خاصی داره مسئلهش. و بعدم میفرماند که بین همه پیامبرا پیامبر نشانه هاش مشهور بود، مشهورتا سمات و سمات یعنی علامت، علامتش مشخص بود. علامتش یعنی به چه اعتبار مشخص بود؟ به اعتبار اینکه مثلا یک مهر نبوت بر پشت کتف راستشون بود. شاید این نباشه، لازم این نیست باشه. چرا همون فرمایش علامه رو نگیریم که اون گرایش نهایی با معرفت نهایی همراه هست. هر پیامبری افق نهایی پیامبر رو میشناسه. حالا این حرف هم درست در میاد، یعنی حضرت نوح با پیامبر ارتباط نداشتن؟ مگه ما نداریم که توسل به پیامبرا؟ من پنجتن مگه یک شما حضرت رسول نیست صلوات الله علیه؟ و وقت توسل حضرت نوح چطور توسلیه؟ توسل حضرت نوح یعنی آقا دامن پیغمبر رو میگرفتن، یعنی دامن اون نبوت نهایی رو میگرفتن. انشاءالله بعدنم باز میگیم، قبلنم گفتیم ائمه ما در مقام قلبشون مقام قرآن است. مقام قرآن مقام نهایت نبوت است. برای همین هیچ فرق بین ائمه و قرآن و پیغمبر نیست، با ادله‌ای که داریم قبلنم بحث کردیم در یکی از خطبه ها. برای همین هم وقتی میگن پنج تن یعنی ظهورات مختلف اون نبوت نهایی، اما نه به اعتبار نبوت ها، به اعتبار قرآن، به اعتبار حقیقت. یعنی امیرالمومنین نبی نیست، بی خودی هم پا حضرت نبوت نگذری، ولی امیرالمومنین قلبش اون نمود نهایی تحقق توبه بنی آدم است. یعنی شریعت اسلام مگه شریعت نیامد برای اینکه تحقق توبه در حبوط واقع بشه؟ خب مگه شریعت نهایی نهایت توبه رو محقق نمیکنه؟ مگه قلب امام ظرف همون قرآن نیست؟ پس امیرالمومنین نمایش تحقق توبه است وقتی که بناس به نهایت برسد اون توبه، تمام ابعادش محقق بشه. اینجوری منظورمه، اینه که حضرت آدم ببخشید حضرت نوح توسل پیدا میکنه، معنیش هم مشخص میشه. نسألو که ولد او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تولى امورنا بحسن کفایتی. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معرفت و معارف قرآنی و معارف اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. خدایا ماه شعبان را همانطور که برای اولیاء خودت با برکت میگردانی. خدایا ما را از آن مواهب عالیه این ماه به حق اولیاءت محروم مگردان. الهی پروردگارا، این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بده. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خدایا با لطف و کرم خودت آفاتی که این انقلاب عزیز رو تهدید می کند، خودت اون آفات را بزدای. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر را در پناه خودت از همه بدیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا مریضای اسلام را به خصوص مریض منظوری که سفارش شده است را با لطف و کرم خودت، الهی باز مریضهای دیگر را، اونهایی که در سربازی دین تو توان تحرک دارند و توفیق تحرک به اونها میده، خدایا همه را لباس عافیت و شفا بپوشان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.